بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنج شنبه 23 روز از آذر ماه زیباست. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه را آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
آنتونیو گوترش درباره احتمال سرپیچی ایران از سازمان ملل در زمینه توسعه موشک بالستیک هشدار داد.
محمود عباس از سازمان ملل خواست از این پس آمریکا میانجیگر مذاکرات صلح خاورمیانه نباشد.
کاخ سفید تغییر رفتار پیونگیانگ را پیش شرط مذاکره با این کشور دانست.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای ممکن است برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، آنتونیو گوترش در گزارش خود به شورای امنیت افسود که سازمان ملل در حال تحقیق درباره احتمال انتقال موشک‌های بالستیک توسط ایران به شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است. به گفته وی ممکن است حوثی‌ها این موشک‌ها را به عربستان سعودی پرتاب کرده باشند. آنتونیو گوترش افسود با وجود سخنان دونالد ترامپ درباره احتمال خروج از این توافق، وی از ادامه پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کرده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که در جلسه کمیسیون مشترک برجام که روز چهارشنبه در وین برگزار شد، هیئت آمریکایی حاضر در این نشست از ادامه پایبندی واشنگتن به برجام خبر دادند. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه کنگره آمریکا برای تصمیم گیری درباره توافق هسته‌ای ایران در روز چهارشنبه، منابع نزدیک به کنگره میگویند که قانونگذاران در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن تحریم ها ندارند و پرونده برجام را برای تصمیم گیری به کاخ سفید فرستادند.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه از سازمان ملل خواست که دیگر میانجیگری مذاکرات صلح خاورمیانه بر عهده آمریکا نباشد. محمود عباس افزود که احتمال دارد با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تلاش‌هایش در راستای تخریب پیمان صلح اسرائیل و فلسطینی هاست همکاری نکند. به گزارش آسوشیتد پرس، کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سران این سازمان در استانبول، تصمیم دونالد ترامپ در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم یا همان بیت المقدس را رد کرده و فاقد اعتبار حقوقی دانستند. از سوی دیگر، اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل، میگوید که در وضعیت کنونی عربستان بهتر از هر کشور دیگری میتواند مبتکر طرح صلح میان اسرائیل با فلسطینی‌ها باشد. وی افزود که از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای سفر به اسرائیل دعوت خواهد کرد. در همین رابطه گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، میگوید در وضعیت کنونی عربستان بهتر از هر کشور دیگری میتواند مبتکر طرح صلح میان اسرائیل با فلسطینیان باشد، زیرا عربستان میتواند تصمیمات لازم را به جای فلسطینیان که به گفته او قادر به تصمیم گیری نیستند بگیرد. اسرائیل کاتس در گفتگو با وبسایت ایلاف نزدیک به عربستان سعودی گفته است برای این منظور از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دعوت کرده به اسرائیل سفر کند و از او نیز خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به ریاض دعوت کند. در مورد اینکه این دیدگاه وزیر اطلاعات اسرائیل تا چند اندازه واقع گرایانه است، مرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میگوید
ما در گذشته شاهد این بودیم که عربستان خواسته طرحی برای صلح فلسطینی ها مطرح بکنه، ولی تا به حال اسرائیل اینطور نپذیرفت. حالا خیلی جالب است که در این مقطع زمانی یه چنین چیزی رو از وزیر اطلاعات اسرائیل میشنویم که این بیشتر این نظریه رو تقویت میکنه که یه توافقهای جدی پشت پرده بین اسرائیل و عربستان در جریان. ولی واقعیتش این هست که همونجور که داریم میبینیم از بسیاری کشورهای مسلمان من جمله ترکیه، یک چنین اقدامی به رسمیت شناختن اسرائیل یا پذیرا شدن نخست وزیر اون در خاک عربستان مسئله ای هست که بقیه دنیای عرب هم باش نمیتونه کنار بیاد و حتی این امکان رو وجود داره که در داخل خود عربستان هم ما شاهد ناآرامی هایی برای این مسئله باشیم. به هر حال فکر میکنم که این رو هنوز نباید آنچنان جدی گرفت.
وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است به عربستان پیشنهاد میکند در مقام رهبری دنیای عرب ابتکار عمل را به دست گیرد عربستان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و با این کشور رابطه ای ندارد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر مقام‌های اسرائیلی هرچه بیشتر بر تماس‌های پشت پرده و منافع مشترک با کشورهای مهم عربی از جمله در زمینه نگرانی از ایران تاکید می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن بر این باور است که تصمیم دونالد ترامپ در خصوص به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل کار روند صلح را بسیار مشکل کرده است. تا آنجا که بعید به نظر می‌رسد از مقامات کشورهای عربی کسی برای روند صلح با اسرائیل همکاری کند.
اگر اتفاق هفته پیش رخ نداده بود و آقای ترامپ این خطای بزرگ را انجام نمی‌داد و بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل اعلام نمی‌کرد و اسرائیل این آمادگی رو داشت که بیت المقدس شرقی رو که متعلق به فلسطینی هاست و تحت اشغاله حداقل اعتراف بکنه که جزو خاک فلسطین هست، شاید میشد پیش بینی کرد که در 3-4 سال آینده ما یخهای روابط عرب‌ها و اسرائیلیا به طور عام و عرب‌هایی که دارای روابط تیره با جمهوری اسلامی هستند و اسرائیل به شکل خاص شاهدش باشه. ولی در شرایطی که امروز به وجود اومده این حرفای وزیر اطلاعات اسرائیل یه توهمه. هیچ کشور عربی در شرایط فعلی، حتی کشوری مثل قطر که روابط بسیار نزدیک با اسرائیل داشت، جرأت این رو نمی‌کنن که الان صحبت از همکاری با اسرائیل به میان بیارن. توده‌های مردم خشمگینن. اتفاقی که آقای ترامپ باعث شد در واقع یک وحدت ایجاد کرده در جهان اسلام، در حالی که این وحدت وجود نداشت. الان در چنین شرایطی یک بار دیگر مسئله فلسطین اولویت پیدا کرد. در این شرایط شما فکر می‌کنید کدوم دولت مرد یا مقام مسئول عاقلی است که بیاد و بخواد با اسرائیل در یک جبهه قرار بگیره یا باش همکاری بکنه؟ ممکنه تبادل اطلاعاتی در پس پرده زمانی صورت گرفته، ولی الان به نظر من اصلا چنین حرفی نمیتونه رنگ واقعیت بگیره.
هرچند عربستان در روزهای گذشته از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرده، اما گزارش‌ها حاکی است سطح نمایندگی عربستان سعودی در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در استانبول روز چهارشنبه پایین بوده است.
یک مقام کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد تا وقتی که کره شمالی رفتار خود را اصلاح نکند، آمریکا حاضر به انجام هیچ گفتگویی نخواهد بود. این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از آن گفته بود که واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی حاضر به گفتگو با کره شمالی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره این مقام رسمی کاخ سفید بیشتر به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی بوده است. رکس تیلرسون در جریان سخنرانی خود در شورای آتلانتیک به توقف آزمایش موشکی به عنوان پیش شرط مذاکره اشاره ای نکرد.
ما می‌خواهیم کره شمالی به میز مذاکره بیاید. هر وقت آنها آماده گفتگو باشند، ما هم آمادگی داریم. اما آنها باید با این نیت به پای میز مذاکره بیایند که بخواهند انتخاب دیگری کنند.
موسکو نیز از پیشنهاد رکس تیلرسون برای مذاکره با پیونگیانگ استقبال کرده و اون را تنها رویکرد درست در برابر تنش موجود بر سر برنامه سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی خوانده است. روسیه که چندین بار از تصویب تحریم شورای امنیت علیه کره شمالی حمایت کرده، با این وجود رویکرد آمریکا و کره جنوبی در برابر پیونگیانگ را تحریک‌آمیز می‌خواند. کره شمالی هفتم آذر ماه یک موشک غارپیما را آزمایش کرد که به گفته پیونگیانگ می‌تواند سراسر خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد و نیز دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست سران گروه ائتلاف موسوم به گروه 5 ساحل در اطراف پاریس گفت امیدوار است گروه عملیاتی غرب آفریقا تا اواسط سال 2018 به پیروزی‌هایی دست یابد. هدف از نشست پاریس که به ابتکار فرانسه برگزار شد کمک به این گروه ائتلاف است. در این نشست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نمایندگانی از ایتالیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حضور داشتند. گروه ائتلاف موسوم به گروه 5 ساحل از نیروهای نظامی کشورهای مالی، موریتانی، نیجر، بورکینافاسو و چاد تشکیل شده و فرانسه نیز نزدیک به 4000 نیروی نظامی در این منطقه دارد. این 5 کشور برای مقابله با اسلامگرایی افراطی و همچنین کنترل بهتر مرزها که شبه نظامیان القاعده و گروه حکومت اسلامی به طور غیر قانونی از آن گذر می‌کنند، این ائتلاف را تشکیل دادند. برای تامین بودجه عملیات نظامی علیه داعش و القاعده در غرب آفریقا تاکنون عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی و فرانسه متعهد به پرداخت مبالغی از 100 میلیون تا 10 میلیون دلار شدند. بودجه این عملیات 250 میلیون یورو در ابتدا و 400 میلیون یورو در سال 2018 برآورد شده است.
صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه به شدت از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و نزدیکان وی بر ضد قوه قضاییه انتقاد کرد و آنان را بانیان فتنه جدید خواند. صادق لاریجانی افسود محمود احمدی نژاد هرگز در مورد پرونده ستار بهشتی بر سر وی فریاد نکشیده و جرأت این کار را نداشته است. محمود احمدی نژاد به تازگی گفته بود که در جلسه شورای امنیت ملی به دلیل کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان بر سر صادق لاریجانی فریاد کشیده است. به گزارش خبرگزاری میزان، صادق امالی لاریجانی با دفاع از عملکرد قوه قضاییه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش را متهم کرد که با تضعیف قوه قضاییه نظام را تضعیف می‌کنند. در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد و نزدیکانش عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مسئولان قوه قضاییه به کار بردند.
در دیدار دیروز رهبران سه قوه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مسائل مورد بحث موضوع رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی بود. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، دولت ردیف مستقلی در بودجه 97 برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته که ارزش اون 300 میلیارد تومانه. برای نگاهی اجتماعی به بودجه سال آینده و مسئله آسیب‌های اجتماعی امروز با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تا چه حد مؤثر خواهد بود؟
تأثیرش بسیار اندک خواهد بود. این بودجه مثل فرو انداختن یک قطره آبی است برای یک خانه بسیار بزرگی که در آتش داره می‌سوزه. اگر به آمارهای رسمی و نیمه رسمی آسیب‌های اجتماعی در ایران نگاه بکنیم، مشخص میشه که واقعا این بودجه تأثیر چندانی نخواهد داشت. در ایران امروز گفته میشه که 150 هزار کارتون خواب هست در سراسر کشور. در ایران حدود 20 میلیون حاشیه نشین هست یا بد مسکن، که در واقع کسانی هستند که در شرایطی مثل حلبی‌آباد زندگی میکنن. دو سوم جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنن. در ایران حدود 230 هزار زندانی وجود داره در زندان‌های مختلف کشور، و ورودی زندان‌ها سالانه حدود 600 هزار هست. در ایران سالانه حدود 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی شکل می‌گیره. 6 میلیون کودک بازمانده از تحصیل هست که حدود 2 تا 4 میلیون نفر گفته میشه که در خیابان هستن، کودک کار هستن. ده‌ها هزار کودک در ایران در زباله ها میگردن برای اینکه چیزی برای ادامه حیاتشون پیدا کنن. وضعیت به شدت به نظر من از نظر آسیب های اجتماعی بحرانی هست و این بودجه کمک چندانی به این وضعیت نمیتونه بکنه.
آقای محمدی، با این آماری که اعلام کردید اجازه بدید اینطوری بپرسم که حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد به آسیب های اجتماعی توجه داشته و اصلا داره؟
خب در یک دوره بسیار طولانی در حدود 2 دهه حکومت این آسیب‌های اجتماعی رو انکار می‌کرده، اونها رو به زیر قالی می‌فرستاده. آقای خامنه‌ای اصولاً این موضوعات رو سیاه‌نمایی می‌دونسته، در رسانه‌ها، در مجامع، در پژوهشگاه‌ها اصولاً کاری در مورد اینها انجام نمی‌شده. اخیراً که توجهی نسبت به اینها داره صورت می‌گیره، این توجه عمدتاً در جلسات محرمانه هست، هم در دفتر آقای خامنه‌ای و هم در مجلس به شکل محرمانه از اینا صحبت میکنن، در حالی که مردم به شکل عادی هر روز این مسائل رو میتونن با چشمان خودشون ببینن. در اولویت بندی هایی هم که هم از سوی آقای خامنه‌ای مطرح شده هم از سوی آقای روحانی، مسائلی مثل حاشیه نشینی و اعتیاد اینها در اولویت قرار گرفته، در حالی که مسئله بیکاری در اولویت اصلی هست. جامعه‌ای که اشتغال درش رونق چندانی نداشته باشه با این آسیب هایی که گفته شد بسیارش درگیر خواهد بود.
روند تشدید آسیب‌های اجتماعی در ایران و رسیدگی به اون چگونه بوده از نظر شما و چه سیری رو طی می‌کنه؟
از روز 22 بهمن 57 آسیب‌های اجتماعی در ایران مرتب افزایش پیدا کرده. من فقط به چند نمونه اشاره می کنم. آمار زندانیان در سال 57 10,000 نفر بوده، امروز به 230,000، آمارهای رسمی، به 230,000 نفر رسیده، یعنی 23 برابر شده، در حالی که جمعیت کشور حدود 2.3 برابر شده. آمار کارتون خوابها 10 سال پیش آمارهای رسمی میگه که حدود 15,000 نفر بودن، امروز به 150,000 نفر رسیده، یعنی 10 برابر شده. در کل دوره آقای احمدی نژاد آمارهای رسمی باز نشون میده که بین 14 تا 75,000 شغل در کشور ایجاد شده، در حالی که میلیون ها نفر به بازار کار پیوستند. مسئله نابرابری رو هم اگر شما در کنار مجموعه آسیب ها قرار بدین، ضریب جینی که باش نابرابری ها رو اندازه گیری میکنن اقتصاددان ها، در طول این سال ها افزایش پیدا کرده. مسئله آسیب های اجتماعی متاسفانه در ایران مرتبا تشدید شده و دولت های مختلف بهش بیتوجهی کردن، بالاخص در دوره دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی مسئله آسیب های اجتماعی مورد غفلت تام و تمام قرار گرفته.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم
به ما فرصت بدید که از دیدگاه و نظرات شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112، این شماره آماده دریافت نظرات شماست.
آقای اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، چند سال پیش فکر میکنم در جلسه شورای شهر بود، یکی از اعضا رو گاز گرفت. چند روز پیشم که در جمع دانشجوها و فرهیخته‌های مملکت سوت بلبلی میزنه. دیگه ایشون به چه زبونی باید بگه که یه لات بی سر و پاست؟ واقعا اون قوه قضاییه فاسد ما دقیقا نیاز به یه همچین اراذل و اوباشی داره به عنوان سخنگو؟
آقای روحانی، بودجه سال 97 تقسیم شد به دولتهایی مانند حداد عادل، مکارم شیرازی، سپاه و رهبری. واقعا جای خجالت داره که رأی ملت رو گرفتی و خیانت کردی در حق ملت. از قدیم گفتن چوب خدا صدا نداره، ولی به زودی خواهید دید چوب ملت صدا خواهد داشت.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. شهر کرد با منفی 14 درجه سردترین منطقه ایرانه و اهواز، بندرعباس و بوشهر هر سه با دمای 23 درجه گرمترین مناطق. بر اساس پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز با ورود سامانه بارشی از سمت جنوب غرب کشور، آسمان بخش‌هایی از جنوب غرب و سواحل بوشهر ابری خواهد بود و با شدت بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید. آسمان کرمانشاه نیمه ابری است همراه با وزش باد و احتمال بارش باران. دمای هوا در کرمانشاه در سردترین زمان منفی 4 درجه و گرمترین ساعات به 14 درجه خواهد رسید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای ممکن است برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از سازمان ملل خواست که دیگر میانجیگری مذاکرات صلح خاورمیانه بر عهده آمریکا نباشد. یک مقام کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد تا وقتی که کره شمالی رفتار خود را اصلاح نکند، آمریکا حاضر به انجام هیچ گفتگویی نخواهد بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در نشست سران گروه ائتلاف موسوم به گروه پنج ساحل در اطراف پاریس گفت امیدوار است گروه عملیاتی غرب آفریقا تا اواسط سال 2018 به پیروزی‌هایی دست یابد. صادق آمالی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به شدت از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین و نزدیکان وی، بر ضد قوه قضاییه انتقاد کرد و آنان را بانیان فتنه جدید خواند. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از روسیه خواست تا حکومت بشار اسد را متقاعد به پذیرش طرح صلح سوریه کند. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور موظف است فهرست دارایی‌های رهبران ایران از جمله علی خامنه‌ای را منتشر کند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر جهان به رکورد تازه‌ای در سال جاری میلادی رسیده است. بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در اول دسامبر سال جاری 262 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.
سری بزنیم به رسانه‌های کاغذی و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های صبح پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. بحث داغ روزنامه‌های امروز همچنان بررسی لایحه بودجه سال 97. آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه‌ها به این موضوع چطور پرداختند؟
امروز روزنامه همشهری در گزارشی که منتشر کرده نوشته که فقط به 10 گروه از اقشار مختلف اجتماعی در ایران یارانه نقدی در سال 97 تعلق خواهد گرفت. بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت آقای روحانی ارائه کرده، این 10 گروه رو هم یاد کرده ازشون: مددجویان کمیته امداد، کسانی که تحت پوشش بهزیستی هستند، زنان سرپرست خانوار، افراد ساکن در دهستانهایی که خیلی محروم هست، بیماران خاص، عشایر، بازنشستگانی که دارای حقوق زیر 1,000,000 تومان باشند و نیازمندانی که اسمشون نیست در این فهرست یا در این نهادها ثبت نشده ولی میتونن اسنادی رو ارائه بدن که نشون بده که وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارن، و البته به کسانی که از اونها به عنوان ایثارگران یاد میشه، 1,700,000 نفر از این افراد هم یارانه نقدی خواهند گرفت. تاکید کرده روزنامه همشهری که حدود 41,800,000 نفر در سال آینده احتمالاً میتونن یارانه نقدی رو بگیرن که شامل این گروه ها هست. روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش به عنوان سهم هر ایرانی از بودجه اومده بررسی کرده که هر ایرانی در سال آینده چقدر مالیات خواهد داد. اونطوری که این روزنامه نوشته 245,000 تومان مالیات خواهد بود. سیگاری ها رو محاسبه کرده که هر سیگاری حدود 124,000 تومان در سال آینده مالیات خواهد داد، و خروج از کشور هم که حدود 9,000,000 نفر اگر بنا داشته باشن از کشور مثل سالهای گذشته خارج بشن که بین 220,000 تا 440,000 تومان باید هزینه کنن. جرائم رانندگی هم 3,000 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت برای دولت آقای روحانی. روزنامه جامعه فردا هم اومده نهادهای تحت نظر آقای حداد عادل و حسن خمینی رو بررسی کرده که چقدر به این نهادها بودجه اختصاص داده شده، و تاکید کرده که این موضوع، یعنی اختصاص بودجه های خاص به برخی از اشخاص و نهادهای ویژه، مورد انتقاد شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی قرار گرفت.
اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول چه واسطه در روزنامه‌های امروز داشته؟
روزنامه اعتماد عکس و تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. از قول آقای حسن روحانی نوشته که ایران آمادگی داره برای دفاع از بیت المقدس با کشورهای اسلامی بدون پیش شرط همکاری کنه. روزنامه خراسان انتقاد کرده، نوشته که این کنفرانس انتقادهای تندی درش مطرح شده اما بیانیه پایانیش بسیار با نرمش مواجه شده، چرا که تاکید شده در اون کشورهای اسلامی قدس شرقی رو به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت خواهند شناخت.
روزنامه جامعه فردا گزارشی داره درباره خشونت خانگی علیه زنان، چه نکاتی در این گزارش اومده؟
در این گزارش روزنامه جامعه فردا اشاره کرده که بر اساس آمارهای موجود در ایران از هر 3 زن ایرانی یک زن در خانه از طریق همسر یا اطرافیان خودش مورد خشونت قرار میگیره. تأکید شده در این روزنامه که یک کمپینی هم راه افتاده به نام کمپین من خشونت خانگی در علیه زنان در ایران که تونسته دستاوردهایی داشته باشه، و خواهان این شده این روزنامه که لایحه من خشونت علیه زنان که از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری آماده شده بود در دولت 11 از سوی دولت به مجلس ارائه و تصویب بشه تا این خشونت ها متوقف بشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در گذشت ناهید دایی جواد این موسیقیدان معروف ایرانی را به خانواده محترم و اصفهانی های عزیز تسلیت از می نمایم.
آقای روحانی، مثل این که طعم قدرت به مذاقت خوش آمده که بعد از ریاست جمهوری رویای رهبری را در سر می پروانی. ولی این را بدان، همانطوری که با پشتیبانی و رأی ملت در دو دوره به قدرت ریاست جمهوری رسیدی و به علت اینکه به ملت پشت کردی و به وعده‌هایت عمل نکردی، توسط همین ملت نیز از قدرت خلع خواهی شد، همانطوری که احمدی نژاد و غیره از قدرت خلع شدند.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
و شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. گلنار وکیل دیلانی، رئیس برکنار شده فدراسیون چوگان، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد افشاگری کرده نسبت به اتفاقاتی که باعث شد او از سمت خودش برکنار بشه. خانم وکیل دیلانی گفته که در دفتر آقای داورزنی، معاون وزیر ورزش، بارها از طرف او تحت فشار قرار گرفت و تهدید شد که اگر خودش کنارگیری نکنه، عکس‌های خصوصیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد. خانم وکیل دیلانی گفت که من به معاون وزیر گفتم که این عکس‌ها کاملاً عکس‌های خصوصی بوده، در آلبوم بوده و جایی منتشر نشده که به دست کسی بخواد برسه اینا رو منتشر کنه، ولی میگفت که بارها باز همین صحبت رو شنید که عکس‌های خصوصیت منتشر خواهد شد و سرانجام هم برکنار شد، در حالی که او درخواست ملاقات با وزیر ورزش هم داشت به عنوان رئیس فدراسیون، ولی هرگز این فرصت هم به او داده نشد. وزارت ورزش واکنشی نشون نداد نسبت به این موضوع که به هر حال امری غیر اخلاقی از سوی فردی که عنوان معاونت وزیر رو در اختیار داره تهدید کنه به اینکه عکسای خصوصی یک زن که رئیس فدراسیون هست و منتشر میکنه و الا به هر حال باید کنارگیری کنه. خبر بعدی در خصوص قهرمانی تیم سپکتاکرای ایران در مسابقات جهانی، تکرار عنوان قهرمانی رقابت‌هایی که در تایلند برگزار شد و تیم ایران مثل سال گذشته عنوان نخست رو به خودش اختصاص داد. نکته جالب توجه این که همین خبر رو خب همه خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر کردن، یعنی یک خبر عیناً در همه رسانه‌ها منتشر شده، هیچ جا اسامی نفرات تیم اعزامی رو منتشر نکردن. حتی سایت انجمن سپکتاکرای جمهوری اسلامی ایران، در این سایت فقط خبر قهرمانی اشاره شده، اسامی بازیکنان و کادر فنی درج نشده، که این شیوه بسیار ضعیف اطلاع رسانی حتی در خصوص تیمایی که قهرمان جهان میشن در اغلب فدراسیون ها و رشته ها وجود داره. پیشتر حتی وقتی که رده بندی شبکه‌های اجتماعی فدراسیون‌های فوتبال کشورهای راه یافته به جام جهانی منتشر شد، ایران جزو پایین‌ترین تیم‌ها بود به عنوان فدراسیونی که صفحه رسمی فیسبوک نداره، صفحه رسمی توییتر نداره و صفحه رسمی اینستاگرامش هم فعال نیست. از این حیث همه رشته‌ها دچار مشکل هستند در بخش اطلاع رسانی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
نزدیک ساعت 7 نیم به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
آنتونیو گوترش درباره احتمال سرپیچی ایران از سازمان ملل در زمینه توسعه موشک بالستیک هشدار داد.
محمود عباس از سازمان ملل خواست از این پس آمریکا میانجیگر مذاکرات صلح خاورمیانه نباشد. کاخ سفید تغییر رفتار پیونگیانگ را پیش شرط مذاکره با این کشور دانست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای ممکن است برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. به گزارش آسوشیتد پرس آنتونیو گوترش در گزارش خود به شورای امنیت افزود که سازمان ملل در حال تحقیق درباره احتمال انتقال موشک‌های بالستیک توسط ایران به شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است. به گفته وی ممکن است حوثی‌ها این موشک‌ها را به عربستان سعودی پرتاب کرده باشند. آنتونیو گوترش افزود با وجود سخنان دونالد ترامپ درباره احتمال خروج از این توافق، وی از ادامه پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کرده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که در جلسه کمیسیون مشترک برجام که روز چهارشنبه در وین برگزار شد، هیئت آمریکایی حاضر در این نشست از ادامه پایبندی واشنگتن به برجام خبر داد. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه کنگره آمریکا برای تصمیم گیری درباره توافق هسته ای ایران در روز چهارشنبه، منابع نزدیک به کنگره میگویند که قانونگذاران در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌ها ندارند و پرونده برجام را برای تصمیم گیری به کاخ سفید فرستادند.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه از سازمان ملل خواست که دیگر میانجیگری مذاکرات صلح خاورمیانه بر عهده آمریکا نباشد. محمود عباس افزود که احتمال دارد با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تلاش‌هایش در راستای تخریب پیمان صلح اسرائیل و فلسطینی‌هاست همکاری نکند. به گزارش آسوشیتد پرس، کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده سران این سازمان در استانبول، تصمیم دونالد ترامپ در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم یا همان بیت المقدس را رد کرده و فاقد اعتبار حقوقی دانستند. از سوی دیگر، اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل، میگوید که در وضعیت کنونی عربستان بهتر از هر کشور دیگری می‌تواند مبتکر طرح صلح میان اسرائیل با فلسطینیان باشد. به افزود که از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای سفر به اسرائیل دعوت خواهد کرد.
یک مقام کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد تا وقتی که کره شمالی رفتار خود را اصلاح نکند، آمریکا حاضر به انجام هیچ گفتگویی نخواهد بود. این در حالی است که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از آن گفته بود که واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی حاضر به گفتگو با کره شمالی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره این مقام رسمی کاخ سفید بیشتر به انجام آزمایش موشکی اخیر کره شمالی بوده است. رکس تیلرسون در جریان سخنرانی خود در شورای آتلانتیک به توقف آزمایش موشکی به عنوان پیش شرط مذاکره اشاره‌ای نکرد.
ما می‌خواهیم کره شمالی به میز مذاکره بیاید. هر وقت آنها آماده گفتگو باشند، ما هم آمادگی داریم. اما آنها باید با این نیت به پای میز مذاکره بیایند که بخواهند انتخاب دیگری کنند.
مسکو نیز از پیشنهاد رکس تیلرسون برای مذاکره با پیونگیانگ استقبال کرده و اون را تنها روی کرده درست در برابر تنش موجود بر سر برنامه سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی خواند. روسیه که چندین بار از تصویب تحریم شورای امنیت علیه کره شمالی حمایت کرده، با این وجود رویکرد آمریکا و کره جنوبی در برابر پیونگیانگ را تحریک‌آمیز می‌خواند. کره شمالی هفتم آذر ماه یک موشک غارپیما را آزمایش کرد که به گفته پیونگیانگ می‌تواند سراسر خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد و نیز دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست سران گروه ائتلاف موسوم به گروه 5 ساحل در اطراف پاریس گفت امیدوار است گروه عملیاتی غرب آفریقا تا اواسط سال 2018 به پیروزی‌هایی دست یابد. هدف از نشست پاریس که به ابتکار فرانسه برگزار شد کمک به این گروه ائتلاف است. در این نشست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نمایندگانی از ایتالیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حضور داشتند. گروه ائتلاف موسوم به گروه 5 ساحل از نیروهای نظامی کشورهای مالی، موریتانی، نیجر، بوریکینافاسو و چاد تشکیل شده و فرانسه نیز نزدیک به 4000 نیروی نظامی در این منطقه دارد. این 5 کشور برای مقابله با اسلامگرایی افراطی و همچنین کنترل بهتر مرزها که شبه نظامیان القاعده و گروه حکومت اسلامی به طور غیرقانونی از آن گذر می‌کنند، این ائتلاف را تشکیل دادند. برای تامین بودجه عملیات نظامی علیه داعش و القاعده در غرب آفریقا تا کنون عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی و فرانسه متعهد به پرداخت مبالغی از 100 میلیون تا 10 میلیون دلار شدند. بودجه این عملیات 250 میلیون یورو در ابتدا و 400 میلیون یورو در سال 2018 برآورد شده است.
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه از روسیه خواست تا حکومت بشار اسد را متقاعد به پذیرش طرح صلح سوریه کند. به گزارش رویترز، استفان دیمیستورا در گفتگو با شبکه تلویزیونی آرتیس سوئیس هشدار داد که اگر دستیابی به صلح با میانجیگری سازمان ملل در سوریه به سرعت انجام نشود، این کشور تجزیه خواهد شد. استفان دیمیستورا افزود مسکو می تواند حکومت سوریه را متقاعد کند که از اتلاف وقت دست بردارد و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تازه توسط سازمان ملل را بپذیرد. روسیه و ایران حامیان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می روند. گفتگوهای صلح سوریه هفته گذشته با خروج هیئت نمایندگی دولت سوریه بی نتیجه ماند. استفان دیمیستورا میگوید که هیئت مخالفان برای مذاکره رو در رو با هیئت دولت سوریه اعلام آمادگی کردند، اما حکومت سوریه آمادگی انجام آن نیست. جنگ داخلی سوریه در نزدیک به 7 سال صدها هزار کشته و بیش از 11 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
اسرائیل کاتز، وزیر اطلاعات اسرائیل روز چهارشنبه در گفتگو با یک وبسایت نزدیک به عربستان سعودی به نام ایلاف گفته است که برای هموار کردن مسیر گفتگوهای صلح با فلسطینیان از ولیعهد عربستان دعوت کرده که به اسرائیل بیاید و از رهبران عربستان هم خواسته از نخست وزیر اسرائیل برای سفر به عربستان دعوت کنند. کیان معنوی در گزارشی به این خبر پرداخته.
اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، میگوید در وضعیت کنونی عربستان بهتر از هر کشور دیگری میتواند مبتکر طرح صلح میان اسرائیل با فلسطینیان باشد، زیرا عربستان میتواند تصمیمات لازم را به جای فلسطینیان که به گفته او قادر به تصمیم گیری نیستند بگیرد. اسرائیل کاتس در گفتگو با وبسایت ایلاف نزدیک به عربستان سعودی گفته است برای این منظور از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دعوت کرده به اسرائیل سفر کند و از او نیز خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به ریاض دعوت کند. در مورد اینکه این دیدگاه وزیر اطلاعات اسرائیل تا چند اندازه واقع گرایانه است، مرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میگوید
ما در گذشته شاهد این بودیم که عربستان خواسته طرحی برای صلح فلسطینی ها مطرح بکنه، ولی تا به حال اسرائیل اینطور نپذیرفت. حالا خیلی جالب است که در این مقطع زمانی یه چنین چیزی رو از وزیر اطلاعات اسرائیل میشنویم که این بیشتر این نظریه رو تقویت میکنه که یه توافق‌های جدی پشت پرده بین اسرائیل و عربستان در جریان. ولی واقعیتش این هست که همونجور که داریم میبینیم از بسیاری کشورهای مسلمان من جمله ترکیه، یک چنین اقدامی به رسمیت شناختن اسرائیل یا پذیرا شدن نخست وزیر اون در خاک عربستان مسئله ای هست که بقیه دنیای عرب هم باش نمیتونه کنار بیاد و حتی این امکان رو وجود داره که در داخل خود عربستان هم ما شاهد ناآرامی هایی برای این مسئله باشیم. به هر حال فکر میکنم که این رو هنوز نباید آنچنان جدی گرفت.
وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است به عربستان پیشنهاد میکند در مقام رهبری دنیای عرب ابتکار عمل را به دست گیرد. عربستان اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و با این کشور رابطه ای ندارد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر مقام‌های اسرائیلی هرچه بیشتر بر تماس‌های پشت پرده و منافع مشترک با کشورهای مهم عربی از جمله در زمینه نگرانی از ایران تاکید می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، بر این باور است که تصمیم دونالد ترامپ در خصوص به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل کار روند صلح را بسیار مشکل کرده است، تا آنجا که بعید به نظر می‌رسد از مقامات کشورهای عربی کسی برای روند صلح با اسرائیل همکاری کند.
اگر اتفاق هفته پیش رخ نداده بود و آقای ترامپ این خطای بزرگ رو انجام نمیداد و بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل اعلام نمیکرد و اسرائیل این آمادگی رو داشت که بیت المقدس شرقی رو که متعلق به فلسطینی هاست و تحت اشغاله حداقل اعتراف بکنه که جزء خاک فلسطین هست، شاید میشد پیش بینی کرد که در 3-4 سال آینده ما یخهای روابط عرب ها و اسرائیلیا به طور عام و عرب هایی که دارای روابط تیره با جمهوری اسلامی هستند و اسرائیل به شکل خاص شاهدش باشه. ولی در شرایطی که امروز به وجود اومده این حرفای وزیر اطلاعات اسرائیل یه توهمه. هیچ کشور عربی در شرایط فعلی، حتی کشوری مثل قطر که روابط بسیار نزدیک با اسرائیل داشت، جرأت این رو نمی‌کنن که الان صحبت از همکاری با اسرائیل به میان بیارن. توده‌های مردم خشمگینن. اتفاقی که آقای ترامپ باعث شد در واقع یک وحدت ایجاد کرده در جهان اسلام، در حالی که این وحدت وجود نداشت. الان در چنین شرایطی یک بار دیگر مسئله فلسطین اولویت پیدا کرد. در این شرایط شما فکر می‌کنید کدوم دولت مرد یا مقام مسئول عاقلی است که بیاد و بخواد با اسرائیل در یه جبهه قرار بگیره یا باش همکاری بکنه؟ ممکنه تبادل اطلاعاتی در پس پرده زمانی صورت گرفته، ولی الان به نظر من اصلا چنین حرفی نمیتونه رنگ واقعیت بگیره.
هرچند عربستان در روزهای گذشته از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرده، اما گزارش ها حاکیست سطح نمایندگی عربستان سعودی در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در استانبول روز چهارشنبه پایین بوده است.
در دیدار دیروز رهبران سه قوه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، یکی از مسائل مورد بحث موضوع رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی بود. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، دولت ردیف مستقلی در بودجه 97 برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته که ارزش اون 300 میلیارد تومانه. برای نگاه اجتماعی به بودجه سال آینده و مسئله آسیب‌های اجتماعی امروز با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، بودجه در نظر گرفته شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تا چه حد مؤثر خواهد بود؟
تأثیرش بسیار اندک خواهد بود. این بودجه مثل فرو انداختن یک قطره آبی است برای یک خانه بسیار بزرگی که در آتش داره می‌سوزه. اگر به آمارهای رسمی و نیمه رسمی آسیب‌های اجتماعی در ایران نگاه بکنیم، مشخص میشه که واقعاً این بودجه تأثیر چندانی نخواهد داشت. در ایران امروز گفته میشه که 150 هزار کارتون خواب هست در سراسر کشور. در ایران حدود 20 میلیون حاشیه نشین هست یا بد مسکن، که در واقع کسانی هستند که در شرایطی مثل حلبی آباد زندگی میکنند. 2/3 جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند. در ایران حدود 230 هزار زندانی وجود داره در زندان‌های مختلف کشور، و ورودی زندان‌ها سالانه حدود 600 هزار هست. در ایران سالانه حدود 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی شکل می‌گیره. 6 میلیون کودک بازمانده از تحصیل هست که حدود 2-4 میلیون نفر گفته میشه که در خیابان هستند، کودک کار هستند. ده‌ها هزار کودک در ایران در زباله ها میگردن برای اینکه چیزی برای ادامه حیاتشون پیدا کنن. وضعیت به شدت به نظر من از نظر آسیب های اجتماعی بحرانی هست و این بودجه کمک چندانی به این وضعیت نمیتونه بکنه.
آقای محمدی، با این آماری که اعلام کردید اجازه بدید اینطوری بپرسم که حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد به آسیب های اجتماعی توجه داشته و اصلا داره؟
خب در یک دوره بسیار طولانی در حدود 2 دهه حکومت این آسیب‌های اجتماعی رو انکار می‌کرده، اونها رو به زیر قالی می‌فرستاده. آقای خامنه‌ای اصولاً این موضوعات رو سیاه‌نمایی می‌دونسته، در رسانه‌ها، در مجامع، در پژوهشگاه‌ها اصولاً کاری در مورد اینها انجام نمی‌شده. اخیراً که توجهی نسبت به اینها داره صورت می‌گیره، این توجه عمدتاً در جلسات محرمانه هست، هم در دفتر آقای خامنه‌ای و هم در مجلس به شکل محرمانه از اینا صحبت میکنن، در حالی که مردم به شکل عادی هر روز این مسائل رو میتونن با چشمان خودشون ببینن. در اولویت بندی هایی هم که هم از سوی آقای خامنه‌ای مطرح شده هم از سوی آقای روحانی، مسائلی مثل حاشیه نشینی و اعتیاد اینها در اولویت قرار گرفته، در حالی که مسئله بیکاری در اولویت اصلی هست. جامعه‌ای که اشتغال درش رونق چندانی نداشته باشه با این آسیب هایی که گفته شد بسیارش درگیر خواهد بود.
روند تشدید آسیب‌های اجتماعی در ایران و رسیدگی به اون چگونه بوده از نظر شما و چه سیری رو طی می‌کنه؟
از روز 22 بهمن 57 آسیب‌های اجتماعی در ایران مرتب افزایش پیدا کرده. من فقط به چند نمونه اشاره می کنم. آمار زندانیان در سال 57 10,000 نفر بوده، امروز به 230,000 آمارهای رسمی به 230,000 نفر رسیده، یعنی 23 برابر شده، در حالی که جمعیت کشور حدود 2.3 برابر شده. آمار کارتون خواب ها 10 سال پیش آمارهای رسمی میگه که حدود 15,000 نفر بودن، امروز به 150,000 نفر رسیده، یعنی 10 برابر شده. در کل دوره آقای احمدی نژاد آمارهای رسمی باز نشون میده که بین 14 تا 75,000 شغل در کشور ایجاد شده، در حالی که میلیون ها نفر به بازار کار پیوستند. مسئله نابرابری رو هم اگر شما در کنار مجموعه آسیب ها قرار بدین، ضریب جینی که باش نابرابری ها رو اندازه گیری میکنن اقتصاددان ها، در طول این سال ها افزایش پیدا کرده. مسئله آسیب‌های اجتماعی متأسفانه در ایران مرتباً تشدید شده و دولت‌های مختلف بهش بی‌توجهی کردند. بالاخص در دوره دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی مسئله آسیب‌های اجتماعی مورد غفلت تام و تمام قرار گرفته.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش می‌کنم.
وقت شنیدن پیام‌های شماست.
آقا مرد خدا بیا آقای روحانی بگو، بگو تخم مرغ شده کردین 7,000 تومان کیلو، 7,000 تومان ما کارگر ساده از کجا بخوریم؟ ما گشنه ایم، تشنه ایم، تو رو خدا، مرد او خدا کارگر فصلی ما چه کار کنیم؟
الان اگه رئیس جمهور شده بود میگفتیم بفهم، دیدیم نرفتیم رای بدیم، حالا بنزین گرون شد، موسوی هنوز تو هست، نمیدونم سپاه گشت گذاشته، عوارض خروج از کشور رو زیاد کردن. بابا به خدا اینا هیچ معجزه‌ای برای من و شما نمی کنن. نظام مشکل داره.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای ممکن است برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل خواست که دیگر میانجیگری مذاکره‌های صلح خاورمیانه بر عهده آمریکا نباشد. یک مقام کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد تا وقتی که کره شمالی رفتار خود را اصلاح نکند، آمریکا حاضر به انجام هیچ گفتگویی نخواهد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست سران گروه ائتلاف موسوم به گروه 5 ساحل در اطراف پاریس گفت امیدوار است گروه عملیاتی غرب آفریقا تا اواسط سال 2018 به پیروزی‌هایی دست یابد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به شدت از سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و نزدیکان وی بر ضد قوه قضاییه انتقاد کرد و آنان را بانیان فتنه جدید خواند. استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از روسیه خواست تا حکومت بشار اسد را متقاعد به پذیرش طرح صلح سوریه کند. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور موظف است فهرست دارایی‌های رهبران ایران از جمله علی خامنه‌ای را منتشر کند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر جهان به رکورد تازه‌ای در سال جاری میلادی رسیده است. بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در اول دسامبر سال جاری 262 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.
برگردان فارسی تراژدی ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر با ترجمه عبدالله کوسری اخیراً منتشر شده. این نمایشنامه صدها بار با برداشت‌ها و در فرم‌های گوناگون به صحنه رفته و چندین فیلم مشهور بر اساس اون ساخته شده. به وعده هر پنجشنبه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تو از دنیای کتاب بشنویم. آقای سرکویی، با ترجمه جدید این اثر شروع کنیم و شاخصهایی که داره.
خب بیدونیم این اثر در سال 1592 نوشته شده، چندین بار به فارسی ترجمه شده، اما این بار این ترجمه عبدالله کوسری ترجمه شکسپیر اعتماد کرد. اون چون هم شاعر هست و با زبان شکسپیر آشناست و هم از بهترین مترجمان ایران هست، هم صاحب پیشینه بسیار درخشانی در ترجمه تراژدی های یونانی داره که در ترجمه ریچارد سوم به کار میاد. دو تا مطلب هم اضافه کرده نوشته، یکی درباره خود نمایشنامه، یکی درباره پیشینه ترجمه آثار ویلیام شکسپیر در ایران که بسیار خوندنی هستش. خود نمایشنامه 33 نقش اصلی داره و 10 نقش فرعی، یعنی یکی از پرشخصیت ترین نمایشنامه این خالق این نویسنده است و 5 پرده و 25 صحنه متفاوت و در زمانها و مکانهای متفاوت میذاره و داستانش از داستان واقعی ریچارد سوم الهام گرفته که در اواخر قرن 15 برای 2 سال به انگلستان حکومت کرد و در جنگ کشته شد.
ریچارد سوم این چه داستانی رو روایت میکنه؟
در سال 1471 هستیم. ریچارد برادر ادوارد چهارم هستش، مردی بدقیافه، گوش‌پشت، حیله‌گر و خشن که به هر قیمتی میخواد صاحب قدرت بشه با دسیسه و نیرنگ و خون و دروغ و قتل. ادوارد مریضه، 2 پسر داره، سرپرستی ولیعهدش رو که 12 سال به ابسرا به برادرش محول میکنه، ولی او به هر حال هر دو فرزند برادرش رو میکشه و بعد هم با دسیسه های گوناگون به هر حال سلطنت رو به دست میاره در یکی از آخرین صحنه ها و بعدم شروع میکنه رقبای خودش رو با زهر، با قتل، با رشوه و غیره از میدان به در میکنه. برای رسیدن به قدرت هر کاری میکنه و در یکی از آخرین صحنه ها خوابی آشفته میبینه همه اونهایی که کشته به خوابش میان و بعد هم در جنگ کشته میشه. لحظات پیش از مرگ اسب خودش رو از دست میده، فریاد میزنه همه پادشاهی هم در برابر یک اسب، که این جمله در زبان انگلیسی و در زبان های لاتین بسیار مشهوره.
چه مفاهیمی در این نمایشنامه مطرح میشه؟
دورانش که کتاب شهریار ماکیاولی بسیار مطرح بوده در اروپا و شهری می‌دونیم که یکی از مضامین این هستش که شهریار برای حفظ قدرت خودش، حکومت برای حفظ قدرت مجاز از هر کاری بکنه. همین حرفی که در نظام جمهوری اسلام می‌زنن که برای حفظ مصلحت نظام حتی میشه اصول دین رو زیر پا گذاشت، اخلاق، دین و غیره. این حالا ریچارد سوم یکی تجسم این هست در نمایشنامه شکسپیر. در واقع شکسپیر می‌خواد مطرح بکنه که چگونه کسانی که برای حفظ قدرت هر کاری میکنن به چه فساد و تباهی خودشون مبتلا میشن و دیگران رو مبتلا میکنن. یکی از مضامین اصلی نمایشنامه است نقد این دیدگاه که برای حفظ قدرت باید هر کاری کرد. البته مضامین اساسی دیگه هم توش هست، مثلا سرنوشت، بحث سرنوشت در اون مطرح است که آیا این ما با اراده آزاد خودمون انتخاب میکنیم یا مثلا خدا سرنوشت ما رو نوشته یا مثلا علت و معلول تاریخی، دترمینیسم تاریخی تعیین میکنه. زبان نمایش رو منتقدین میگن متعالی است، البته یعنی حتی در بین آثار این نویسنده زبان متعالی داره و قدرتش به خصوص در تکگویی هایی که در این نمایشنامه هست تکان دهنده است و همچنین در خلق سیمای هیولاوار ریچارد سوم به عنوان کسی که برای حفظ قدرت دست به هر کاری بزنه.
آقای سرکویی، سپاس که همراه این صفحه با خبر بودید.
من از شما متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آقای روحانی، تو را به خدا، به خاطر رضای خدا، مرد و مردونه زیر بار گرونی نرو. کمر مردم خود شد از بار گرونی. این قانون که این قانون گرونی رو نوشته دشمن مردم، دشمن اسلام، دشمن ایران بوده. تو را به خدا زیر بار گرونی نرو.
مسلمان خسته نباشید. ممنون که این هفته در مورد لایحه بودجه که دولت به مجلس داد صحبت کنی، از کارشناس رو بگیرید. نخواهم در مورد بحث این گرونی و مخصوصی گرونی بنزین که هنوز هیچ اتفاقی جامعه کلا متحد کرده. ممنون میشه که در این زمینه صحبت کنید.
شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی یک خبر دست به دست می‌شد، خبر درگذشت اندی، ستاره موسیقی پاپ ایرانی. البته خیلی زود این خبر تکذیب شد و طرفداران پرشمار این هنرمند نفسی راحت کشیدند. بردیا افشین در این باره گزارش می‌دهد.
موسیقی
شایعات به قدری فراگیر بود که خود اندی دست به کار شد و به فاصله کمی 3 بار در صفحه فیسبوکش اعلام کرد که سالم و سرحال و خبر درگذشتش صحت نداره. دیشب بود که چند شبکه اینترنتی به نقل از فردی که مدیر برنامه‌های اندی معرفی شده بود خبر درگذشت این هنرمند رو منتشر کردند و ادعا کردند این ستاره موسیقی پاپ ایرانی به هنگام رانندگی و به علت داشتن سرعت زیاد تصادف کرد و بعداً در بیمارستان در پی این سانحه از دنیا رفته. به سرعت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و آنلاین از توییتر گرفته تا فیسبوک و تلگرام این شایعه گسترده شد. طرفداران پرشمار اندی تأثیر خودشون رو به شکلی گسترده از این خبر نشون دادند. اما خیلی زود چند خبرنگار رسانه‌های معتبر فارسی زبان با برقراری تماس با نزدیکان اندی دریافتند این خبر درست نیست و کسی چون کوروش دوست و همکار سالهای دور اندی این خبر رو تکذیب کرد.
من کوروش هستم. این پیغام میخواستم برای همه دوستانی که من زنگ میزنن از همه جا و پیغام میفرستن در مورد شایعه در مورد اندی این برنامه پخش میشه جواب بدن این خبر شایعه است.
اما از اونجا که شایعه همچنان ادامه دار بود خود اندی پا پیش کشید و گفت تصادفی در کار نبود و زنده است و حتی قرار دوشنبه آتی تازه ترین تک آهنگش رو منتشر کنه. این تکذیبیه کاربران اینترنتی بسیاری رو خوشحال کرد. اندی خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین سازه. یک ایرانی ارمنی تبار، هنرمندی که بهار 59 سال پیش در محله مجیدیه تهران به دنیا اومده. اندی مددیان به همراه کوروش شاهمیری در دهه 60 خورشیدی بود که نامش رو مطرح کرد، اون هم در ترکیب گروه 2 نفره اندی و کوروش، در زمانی که هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی خارج از کشور با سختی‌های بسیاری و با کمترین امکانات آثارشون رو تهیه می‌کردند و به داخل می‌فرستادند. اندی کوروش ارائه‌گر صدایی تازه و پیشرو در این عرصه بودند و خیلی زود هم تبدیل شدند به چهره‌های محبوب در بین نسل‌های مختلف، به خصوص در بین جوانان ایرانی که در سال‌های آغازین بعد از انقلاب همچنین طی جنگ با محدودیت‌های گسترده اجتماعی روبرو بودند. اندی از ابتدای دهه 70 خورشیدی پس از جدایی از کوروش به انتشار آلبوم‌های انفرادیش رو آورد و همچنان موفق و محبوب باقی موند. اندی به علاوه اینکه یک چهره جریان ساز در عرصه موسیقی پاپ ایرانی به حساب میاد، همواره به خاطر خصوصیت‌های اخلاقیش مورد تمجید بسیاری بوده. هنرمندی مردمی که مردم داره و فعال در امور خیریه.
دل منو بردی بالا چاله دل
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز روزگار نیک، شاد باشید و مانا.
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون می‌کنیم. همچنان همراه ما باشید.